أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. نهج البلاغه نوای نای حیات است، سرود رود یقین است، کتاب دل است، کتاب عاطفه و عشق، عقیده و جهاد، اندیشه و تعقل، کتاب اخلاق و تهذیب نفس است، کتاب رهبری و رهروی است، اسفه سیر و سلوک است، پیوند دهنده حیات و ممات است، رابط دین و دانش است، نظام علم و عمل است. در حکمت‌های کتاب شریف نهج البلاغه اونچه که در این جلسه خدمت شما مطرح می‌کنیم، حکمت 79 از نهج البلاغه فیض الاسلام و 82 از صبحی صالح است. قال علیه السلام: اوصیکم به خمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکان لذالک اهلا. توصیه ای است که حضرت امیر علیه السلام به چند چیز، در واقع به 5 مسئله توصیه و سفارش میکنند و اهمیت این 5 مسئله رو بسیار بزرگ میشمارند و این 5 مسئله عبارت هست از: یکی امید داشتن به خدا، یکی ترس داشتن از گناه، یکی گفتن نمیدانم در مورد چیزی که انسان اطلاع کافی ازش نداره، یکی سوال کردن و پرسیدن درباره آنچه که انسان آن رو نمیدانه، یکی هم صبر. این 5 مسئله توصیه های 5 گانه مهمی است که در این حکمت 79 حضرت روی اونها تأکید کردن. پیش از این که به توضیح این 5 مسئله برسیم، به نکته‌ای که خود حضرت امیر در مقدمه این توصیه‌های 5 گانه مطرح کردن اشاره می‌کنیم که حائز اهمیت است. ما برای اینکه توجه شنوندگان یا خوانندگان یا مخاطبین خودمان را به مطلبی که می‌خواهیم بیان کنیم جلب کنیم، یکی از راه‌ها این هست که با تأکیدهای خاصی، با تمثیل و تشبیه خاصی، این اهمیت رو به ذهن شنونده و مخاطب منتقل کنیم تا او با حواس جمع‌تر، با دل آگاه‌تر و با فکری که گیرندگیش قوی‌تر باشه به مطلب ما توجه کنه. حضرت امیر در مورد این 5 توصیه‌ای که اینجا مطرح میشه یک قیدی زدن در بیان ارزش و اهمیت این، و اون این هست که اگر برای دست یافتن به این 5 حکمت و رسیدن به این 5 مقصود راه‌های دراز رو طی کنید و مسافرت کنید، رنج راه و مشقت سفر به خودتون تحمیل کنید تا به این حد برسید، شایسته این هست، یعنی حکمت آن اندازه متعالی و ارزشمند هست که می صرفه که انسان برای دست یافتن به این حکمت ها و موعظه های بلند حتی مشقت سفر و رنج راه رو بر خودش هموار کنه. این تأکیدی که حضرت در آغاز دارن، اوصیکم به خمسن، شما رو به 5 چیز توصیه می کنم، 5 چیزی که این صفت این 5 چیز هست: لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. اگر به سوی این 5 چیز شما مسیر طی کنید و به زیر بغلهای شترها بزنید، کنایه از سرعت سیر و سفر طول و دراز، لکانت لذالک اهلا، شایسته این هست که به خاطر این 5 چیز انسان این مشقت رو بر خودش هموار کنه. بد نیست که به چند واژه در اینجا توجه کنیم. آبات که در اینجا هست، آبات الابل، جمع ابت هست و ابت یعنی زیر بغل، و زدن به زیر بغل، ضربتم آبات الابل، معمولا کسی که در راه پیمایی های قدیمی با شتر به عنوان یک مرکب مسافرت میکرد، با زانوهای خودش، با نوک پای خودش به زیر بغل شتر، زیر کتف شتر اشاره میکرد، اونجا ضربه وارد میکرد، و این منطقه حساس بود و شتر هم و حیو اسب هم همینطوره آموخته شده وقتی این ضربه های توک پا یا زانو به این بغل های شتر یا اسب زده میشه، این یک رابطه قراردادی هست و شتر و اسب هم میفهمه که منظور سرعت در سیر هست و حرکت دادن. مثل رانندگی با ماشین که وقتی استارت زده میشه، ماشین روشن میشه، وقتی روی دنده یک میگذارن، این نقطه شروع حرکت ماشینه. زدن به زیر بغلهای شتران نقطه آغاز حرکته و میزنن و حرکت شروع میشه. و اینکه کنایه از پیمودن راه رو حضرت با این مثال ذکر کرده به تناسب فرهنگ آن روز و شیوه مسافرت‌های طول و دراز با شتر هست. حالا امروز اگر مثلا میشد صحبت کرد، میتونیم اینجوری بگیم که شما رو توصیه میکنیم به 5 چیزی که اگر برای رسیدن به این 5 چیز سوار ماشین‌های تندرو بشید و تخت گاز بشتابید به سوی اینها، شایسته است. این نحوه سیر تشویق هست برای رسیدن به این مرحله. در کلامی هم که حضرت رسول خطاب به سلمان فارسی دارن، اونجا هم لحن تشویقی دارش هست. وقتی حضرت می فرمایند که لو کان العلم به ثریا لناله رجالون من قوم هازا، یا رجالون من فارس، یا رجالون امثال اینها، اگر علم و دانش در ستاره ثریا هم باشه، مردانی از قبیله این سلمان فارسی، یعنی از عجم، از فارس ها به این علم و دانش میرسن. این کنایه از این هست که تلاشگری و کوشش ایرانیان و قوم سلمان برای دست یافتن به علم و دانش بسیار بالاست، تا حدی که اگر در ستاره ثریا هم باشه، اینها تلاش میکنن دستشون رو به این دانش نهفته در ثریا برسونن. اینجا هم 5 مسئله مهمی است که لو ضربتم الیها، اگر بزنید الیها، یعنی به سمت این 5 چیز، برای رسیدن به این 5 چیز، به کجا بزنید؟ آبات الابل، به زیر بغلهای شتر بزنید و ضربه وارد کنید که شتر حرکت بکنه و شما راه طولانی رو طی کنید، لکانت لذالک اهلا، این کار برای آن هدف لذالک اهلها شایسته است که میارزه که انسان این کار رو انجام بده. خب این 5 چیزی که اشاره کردیم، یکی این هست که لا یرجون احد منکم الا ربه، هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نداشته باشه، ولا یخافن الا ذنبه، و جز از گناه خودش نترسه. خب اولا مطرح کردن بحث خوف و رجا در مسائل اخلاقی و تربیتی و عرفانی، داشتن این دو حالت، بیم و امید، خوف و رجا، و اینکه اینها هم در انسان سالک و عارف در یک حد باشه، نه خوف بیشتر از امید و رجا باشه، نه امیدواری بیش از خوف و بیم باشه. در حدیثی است که این دوتا در انسان مؤمن باید به اندازه‌ای باشن که وقتی اینها رو بسنجن و وزن بکنن، هیچ یک از اینها هیچ اضافه‌ای بر دیگری نداشته باشه. این معادله و تعادل و همسانی این دوتا کمک میکنه در یک سیر بهتر و مفیدتر به سمت هدف. پس یک نکته این هست که جز به خدای خودتان امید نداشته باشید. هیچ یک از شما لا یرجو و نهی هست، لا یرجو و با نون تأکید ثقیله آمده، لا یرجو و نه، هرگز هیچگاه احدی از شما، احدون منکم، امید نداشته باشد الا ربه، مگر به خدا. امید به پروردگار در مسائل مختلفیه. اگر ما خطا و گناه کرده باشیم، امید بخشایش و عفو الهی رو باید داشته باشیم. اگر در پی رزق و روزی و وسعت زندگی هستیم، باز هم امید رزق رو باید به پیشگاه خدا داشته باشیم که خدا رزاق هست. خداوند برای هر کس بخواد روزی وسیع میده، خود برای هر کس بخواد در تنگنا قرار میده. اگر دنبال رحمت و لطف هستیم، باز هم به لطف و رحمت پروردگار امید داشته باشیم. اگر در گرفتاری ها میخواییم به جایی امید ببندیم که برای ما فرج و گشایشی حاصل کنه، باز هم نقطه اتکای ما، نقطه امید ما فقط و فقط باید خدا باشه. دل به انسان باید دل به خدا ببنده تا به هدف برسه و این جلوه ای از جلوه های توحیده که انسان بیمش از خدا، امیدش هم به خدا. اگر ما به غیر پروردگار در شدائد، در سختی ها، در بلاها، در رزق و روزی دل ببندیم، این امید به جایی نمیرسه و یک نحوه بی احترامی و بی وفایی به ساحت مقدس پروردگار هست. در داستان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام شنیدید که وقتی نمرودیان آتش عظیمی رو برافروختند و با منجنیق ابراهیم رو در آتش افکندند، از ارتفاع بسیار بالا که ابراهیم پرت شده بود و در حال فرود در دریایی از آتشی بود که افروخته بودند، در روایات هست که ملائکه های پروردگار، جبرئیل، میکائیل و دیگران خدمت حضرت ابراهیم می رسیدند که آیا از ما کاری ساخته است، کمکی بکنیم برای فرو نشاندن آتش یا نجات تو. طبق این روایات حضرت ابراهیم خطاب به اونها چنین می گفت که خدای من خودش حاضر و شاهد هست و از حال من با خبره، اگر بنای بر نجات باشه او نجات میده. یعنی نشان دهنده این که امید من برای نجات از این آتش شعله ور فقط و فقط به پروردگار هست. نقطه مقابل این در سوره یوسف و در ماجرای حضرت یوسف و برادران و زندانی شدن حضرت یوسف، در بعضی از نقلها و روایات آمده که اینکه یوسف به زندان افتاد و چند سال در زندان ماند، یک قسمت توبیخی بود از سوی خدا به خاطر اینکه امید نجات رو به غیر خدا بسته بود. وقتی که هم سلولی ها و هم زندانی های یوسف اون خواب ها رو دیدن و خواب هاشون رو برای یوسف تعریف کردند و یوسف تعبیر کرد که یکی از شما ساقی ملک و پادشاه میشه و یکی از شما اعدام و کشته میشه، به اون کسی که تعبیر خوابش این بود که به مقامی میرسه که در بزم ملوکانه ساقی پادشاه میشه، وقتی این میخواست آزاد بشه، حضرت یوسف به او گفت که وقتی پیش صاحب خودت رفتی مرا هم یاد کن. در سوره یوسف هست که اذکرنی اندربک، پیش اون پروردگارت، مالکت، اربابت وقتی رفتی من رو هم یاد کن، بگو که در گوشه زندان یک یوسفی هم هست، گناهی هم نکرده و اونجا همینجور حبس میکشه، بلکه سببی بشه ما از اینجا نجات پیدا کنیم. و البته اون شخص هم از یادش رفت و شاید خدا از یاد او برد که این توصیه و سفارش رو و شفاعت و وساطت رو نزد ملک و پادشاه انجام نده و همین سبب شد که سالهای سال حضرت یوسف بیگناه در زندان بود تا اینکه خود پادشاه خواب دید. پادشاه مصر 7 گاو چاق و 7 گاو لاغر و 7 خوشه گندم و در تعبیرش باز ماندن. اون وقت بود که یادشون افتاد که یک یوسفی در زندان بود که خواب ما رو تعبیر کرد، پس بریم سراغ او و تعبیر خواب پادشاه رو از او دریافت کنیم. بنابراین این که یوسف در نجات از زندان دل به وساطت یک واسطه خوش کرد و از او خواست که مرو پیش ارباب خودت یاد کن، امید گشایش و نجات رو چون به غیر خدا بست و از کسی مانند حضرت یوسف این انتظار نیست که جز به خدا امید داشته باشه، طبق برخی از تحلیل ها و نقل ها کفاره این بی توجهی و امید به غیر خدا بستن این بود که از یاد او رفت و سالها یوسف در زندان موند. پس توحید در یک جلوه به این معنی هست که انسان جز از خدا از احدی نترسه و جز به خدا به احدی امید نداشته باشه، امید نجات، امید ثواب، امید عفو و بخشایش، امید رزق، امید نام‌آوری، امید به قدرت و عزت رسیدن، همه چیز در دست پروردگاره. موحد چو در پای ریزی زرش و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و هراسش نباشد زکس. همین است معنای توحید و بس. توحید واقعی این هست که انسان خوف و رجاش فقط نسبت به آستان پروردگار باشه، نه کس دیگر و چیز دیگر. پس توصیه اول این شد که لا یرجون احد منکم الا ربه، هیچ یک از شما هرگز امیدی نداشته باشه جز به پروردگار خود. توصیه دوم حضرت امیر این هست ولا یخافن الا ذنبه، هیچ یک از شما نترسد جز از گناه خودش. ترس از خدا هم که مطرح هست در واقع باز یعنی ترس از گناه. درسته ما خوف و رجا رو نسبت به خدا مطرح میکنیم، خوف از خدا رو به عنوان یکی از مراحل کمالات محسوب میکنیم، خائف بودن یک بنده و داشتن صفت خوف یک صفت نفسانی متعالی است. و الان هم که بحث میکردیم توحید ناب این هست که خوف و رجا انسان فقط از خدا و بی خدا باشه. اما اگر بحث خوف از گناه هم هست، به این معناست که خدای متعال عادل و دادگر هست و در حق کسی ظلم نمی کنه. لا یظلم احدا، خدا به اندازه مثقال ذره‌ای در حق هیچ کس ستم نمی کنه. بنابراین ترس از خدا به چه معناست؟ خدا که وحشتناک نیست، خدا موجود ترسناک نیست، پس چرا از خدا بترسیم؟ به صفت عدل پروردگار وقتی نگاه میکنیم، به وجهه اینکه خدا مصیب و معاقب هست، کیفر دهنده و پاداش دهنده هست، خدایی که اعمال رو چه نیک و چه بد بی پاداش و بی کیفر نمیگذاره، خدایی که سر و کار ما در قیامت با اوست، مالک یوم الدین هست، بندگان رو حساب میکشه و طبق این محاسبه به دوزخ یا به بهشت میفرسته. پس ترس از خدا در واقع به معنای ترس از عملهای زشت و ناپسند خودمان هست. هیچ یک از شما جز از گناه خودش نترسه، چون که خدا هم بر اساس گناهان کیفر میده. در یک جمله یکی از بزرگان میفرمود که اگر بخواهید ببینید در یک جامعه آیا عدل حاکم هست یا نه، ببینید که مردم آیا از قانون میترسند یا از مجریان قانون. اگر ترس مردم از مجریان قانون بود، بدانید که در چنین جامعه ای عدالت وجود نداره، که مردم از مجریان و کسانی که کارها دستشون هست میترسند. ولی اگر از مجری ترسی نداشتن، ترسشون از قانون بود، قانونی که توسط مجری اجرا میشه، و اگر خلاف و خطایی نداشتند هیچ ترسی ندارند، چون که قانون بناست حاکم بشه، قانون هم مرو اگر خطا نکرده باشم مورد مؤاخذه و تعقیب قرار نمیده. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. پس خوف هم فقط از گناه و خوف از خدا هم در واقع، یعنی خوف از گناهان خودمون که عمل کرد ما رو معیار عقوبت قرار میده. البته گرچه در درجات خوف و رجا اشاره شد که اینها باید مساوی باشه، ولی لحن روایات ما به اندازه‌ای شوق دهنده و هول دهنده انسان است به سمت رحمت و رأفت پروردگار که گاهی برداشت میشه که انسان بیش از ترس باید حالت امید داشته باشه. در دعای ماه رجب هست که یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، خدایا من به تو امید دارم در هر خیری و از سخط تو ایمن و خاطر جمع هستم عند کل شر. با اینکه خود ترس، خود ایمنی از قهر و خشم خدا جز گناهان، انسان باید از خدا هم بیمناک و خائف باشه. و چرا میگیم ما ایمن هستیم؟ میخواییم نهایت لطف پروردگار رو در حق بندگان بگیم. آنقدر امید ما به رحمت تو زیاد هست که اگر هم معصیت و خطایی از ما سر میزنه، اون جبهه، اون وجهه در نظر ما قوی تر هست، به نحوی که احساس میکنیم خدا به این زودی ما رو کیفر نمیکنه، ما رو معاقبه و مؤاخذه نمیکنه، چون رؤوف هست، چون لطیف هست، چون غفار هست، چون تواب هست. به همین جهت میگیم که آمن و سخته و انده کل شر. بلا انسان ایمن از خشم خدا باشه، خود این یک کار ناپسندیه و انسان رو به گناه گستاختر میکنه. در دعای کمیل این رجاء به خدا در حد زیادی، ده ها بار در جاهای مختلف دعای کمیل این حقیقت مطرح شده و اصلا موج میزنه از امید به عفو و رحمت و کرامت خدا. در یک فرازی میخوانیم که ام کیفه از کنو فنار و رجای افوک، خدا یا من چگونه در آتش دوزخ ساکن بشم و بمانم در حالی که امید من عفو توه، یعنی با وجود امید به عفو پروردگار اصلا چطور به خودم اجازه بدم که دوزخی باشم؟ یا فکیفه یبقا فی العذاب و هو یرجو ما سلف من حلمک، ام کیفه تعلمه النار و هو یعمل فضلک و رحمتک، خدایا چگونه در عذاب باقی میمانه کسی که امید به لطف و رحمت تو داره، کسی که امید به حلم و بردباری گذشته و پیشینه تو داره، یا کسی که آرزومند فضل و رحمت توست چگونه آتش دوزخ او رو به رنج و ناراحتی وامی داره؟ یا در قسمت دیگه هیهات ما ذالک الظن بک ولل معروف و من فضلک، خدایا گمان ما به تو این نیست و اون چی که از فضل و رحمت تو معروف و شناخته شده است این نیست که ما رو به آتش دوزخ گرفتار کنی و عذاب کنی. این اوج رحمت الهی و وسعت نظر پروردگار رو میرسونه که در دعاها مطرح است و این جنبه رو سعی میکنن که با بندگان الهی از موضع رجا و امید بیشتر و برتر برخورد کنن و این عامل و انگیزهی باشه برای به نجات کشیدن بنده از دام مهالک و گناهان. پس امید فقط به پروردگار و خوف و ترس فقط از گناهان، چون گناهان هست که زمینه مؤاخذه پروردگار میشه. ولا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم، هیچ یک از شما حیا نکنه و خجالت نکشه وقتی که از او چیزی رو سوال میکنند که نمیداند، بگوید لا اعلم، نمیدانم. به قول معروف لا ادری نصف العلم، گفتن نمیدانم نیمی از دانایی انسان رو از بسیاری از جهل ها و غرور ها نجات میده. خب این هم یک حکمت بسیار متعالی و بلند هست. ما زیاد پیش میاد که از ما چیزی رو میپرسن و ما فکر میکنیم اگر بگیم نمیدانم به غرور ما بر بخوره و دیگران بدونن که ما نمیدانیم. برای اینکه پرستیجمون رو حفظ کنیم و چمون رو از دست ندیم، پیش دیگران اگر ادعای علم و آگاهی و فضلی داریم این ادعا سابیده نشه، خراب نشه و چه از دست نره، شروع میکنیم خدای نکرده به بافتن، به قول به غیر علم، به ذکر فتوایی که مطمئن نیستیم. در روایات ما از افتاء من دون علم، افتاء به غیر علم بسیار نکوه شده که انسان بدون علم و آگاهی فتوا بده، آنچه که یقین نداره حکم دربارش صادر کنه. احادیث این زمینه زیاد هست. گفتن نمیدانم برای انسان یک مرحله از کمال هست، چون برای اونهایی که گفتن این کلمه سخت و دشوار هست، یک دیواره هایی از جهل در سایه این غرور براشون فراهم میشه که در اون جهل خودشون هم باقی میمانن. خب نمیدانند، ولی چرا حاضر نیستن که به این ندانستن و جهل اعتراف بکنن؟ همون وسوسه های ابلیسی و شیطان هست که انسان رو گرفتار غرور علمی میکنه. در سیره مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان، بعضی از بزرگان که شاگرد اون حضرت بودن گفتن که وقتی از ایشون چیزی سوال میشد در زمینه که چیزی رو میخواستن بگن، معمولا میگفتن ظاهرن به نظر اینجور میرسه، احتمالا، و هرگز ما یک سخن قطعی و یقینی از ایشون که نشان دهنده ادعای علمی بالایی باشه نشنیدیم، اما در عوض کلمه نمیدانم رو زیاد از ایشون شنیدیم. از کی؟ از علامه. علامه صیغه مبالغه از علمه، یعنی بسیار دانا، کسی که در هر زمینه‌ای اطلاعات وسیع علمی داره. اما در این حال خیلی راحت، من خودم هم مواردی اتفاق افتاد در حال حیات علامه طباطبایی، گاهی منزلشون می‌رفتیم یا گاهی در خیابان در نماز جماعت در مشهد قم، گاهی سوال که مطرح می‌شد ایشون تأمل می‌کردن و خیلی راحت می‌گفتند نمی‌دانم. و بعضی از شاگردان خصیص ایشون اظهار می‌کنن که ما کلمه نمی‌دانم رو از ایشون زیاد شنیدیم. علامه بود اما نمیدانم شعارش، هرگز نگردیدان همه دانش حسارش. خب ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا این حالت روحی رو داریم که اگر در زمینه ای از ما سوال کردن و ما نمیدانستیم بگیم نمیدانیم؟ از ما لغتی پرسیدن، آیهی پرسیدن، یا مسئله شرعی پرسیدن، یک معضل فقهی و علمی پرسیدن، یه آدرسی رو پرسیدن در یک زمینه ای که ما خبر خاص و اطلاع خاصی نداشیم، خیلی راحت و شجاعانه بگیم نمیدانم. خرجی نداره که یک کلمه گفتم، ولی سنگینه برای کسانی که مهذب نشده باشن، برای کسانی که گرفتار غرور علمی باشن و گفتن نمیدانم براشون یک کوه بزرگ باشه که تحملش رو ندارن. پس هرگاه یکی از شما سوال شد که نمیدانست، اذا سؤل اما لا یعلم، از چیزی پرسیدن که نمیدانه، لا یستحین، نه استحا یستحی از همین ریشه حیا هست، به باب استفال رفته و مؤکد به نون ثقیله. لا یستحین، نه یعنی حیا نکنه، خجالت و شرم نداشته باشه از این که وقتی چیزی رو نمیدانه و ازش پرسیدن بگه نمیدانم. و دیگر این که اگر چیزی را نمیدانه از سوال کردن حیا نکنه و خجالت نکشه. ولا یستحین احدون، شرم و خجالت نکشه احدی، اذا لم یعلم الشیعه ان یتعلمه، وقتی چیزی رو نمیدانه بره یاد بگیره، ان یتعلمه، بره فرا بگیره، در جهل نمانه. ما در احادیثمون هست که ما دو جور حیا داریم، یکی حیا عقل، یکی حیا حمق. اون حیایی که حیا عقل هست و ریشه در خرد و تعقل انسان داره این هست که آنچه رو که انسان نمیدانه بگه نمیدانم، و آنچه رو که نمیدانه خجالت نکشه بپرسه تا در جهل نمانه. این حیا که بخواد در این مورد خجالت بکشه، این حیاء حمقه، ببخشید، حیاء حمقه که ریشه در جهالت و حماقت انسان داره که آنچه را که نمیدانه به خاطر خجالت کشیدن نره یاد بگیره. اما یک حیاء عقل هم داریم، انسان از انجام یک کار زشت خجالت بکشه، از اینکه دروغی بگه، از اینکه آب روش بره شرمنده باشه، از اینکه در جهل باقی بمانه خجالت بکشه که نادان باشه، خجالت بکشه که پلید باشه، خجالت بکشه که حقیر باشه، خجالت بکشه که تحت سلطه و امر شیطان قرار بگیره. خجالت کشیدن از ارتکاب اعمال بد و داشتن صفات رذیله، این خجالت خجالت خوبیه، خجالت و حیاء عقل و ریشه در خرد انسان داره و باید هم انسان خجالت بکشه که مثلا دروغ بگه یا غیبت کنه یا یک رذیله اخلاقی داشته باشه. اما اینکه اگر چیزی رو نمیدانه بره بپرسه، این حیاء جهله و انسان باید خجالت نکشه و مسئله رو که نمیدانه، شبه هایی رو که در ذهنش هست و او رو آزار میده، بره اینها رو بپرسه. گاهی انسان گرفتار جهل مرکب میشه، به این معنا که چیزی رو نمیدانه و باورش هم نمیشه که نمیدانه، یعنی خودش هم خبر نداره که نمیدانه. این نوع جهل رو میگن جهل مرکب و باید افراد رو هشدار داد و هوشیار کرد که در این نحوه جهالت نمانند. این چهار رقم علم و جهل رو یکی از شاعران به این صورت مطرح کرده، لطیف هست، که میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. کسی که میدونه، مطلع هم هست که میدونه، خب این کارش پیش میره. اون کس که بداند و نداند که بداند، بیدار نمایید، ببخشید، لنگان خرک خیش به منزل برساند. این لنگ لنگان بالاخره مرکب خودش رو به منزل میرسد. اون کس که نداند و بداند که نداند، بیدار نمایید که در خواب نماند. اما چهارمین قسمت که خطرناکه، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بنابراین در مواردی که کسی نسبت به مسئله جاهل هست و از جهل خودش هم خبر نداره یا حاضر نیست که جهل خودش رو بپذیره، در چنین شرایطی باید بدون اینکه گرفتار شرم و خجالت بشه، در زمینه یاد گرفتن آنچه که نمیدانه تلاش کنه. پرسیدن توی ضرب المثل های ما هست که پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب هست. البته سوال هم باید به قصد یاد گرفتن باشه، نه به قصد امتحان. سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. سوال کن به قصد اینکه تفقه کنی و بیاموزی و چیزی یاد بگیری، نه اینکه سوال بکنی که دیگری رو مورد عتاب و سرزنش و ملامت قرار بدی یا امتحان کنی که ببینیم او هم میدانه یا نه. این نحوه سوال کردن، سوال کردن تعنتی و آزمایشی برای درک میزان علم طرف، احیانا رسوا ساختن او، سوال جاهلانه است که در اسلام هم ازش نهی شده. پس چهارمین توصیه حضرت امیر این شد که هرگاه چیزی رو نمیدانید، از تعلم و یاد گرفتن خجالت نکشید و برید بپرسید. و اما پنجمین توصیه حضرت، و علیکم به صبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. بر شما باد صبر و شکیبایی و مقاومت، چرا که صبر از ایمان مانند سر از جسد هست. یعنی جایگاه و منزلت و موقعیت صبر نسبت به ایمان مثل سر هست نسبت به جسد. خب این تشبیه توضیحش چجوریه؟ جایگاه و موقعیت سر از جسد چیز که جایگاه صبر از ایمان هم همین حالت رو داره. توضیح رو خود حضرت بیان میکنن که ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. در جسدی که سر نداشته باشه، در پیکر و اندامی که سر نداشته باشه خیر نیست، یعنی در واقع از بین میره، جسد بی سر متلاشی میشه و انسان میمیره. ایمانی هم که همراهش صبر نباشه خیری در چنین ایمانی هم نیست، چون ایمان متزلزل میشه، ایمان فاسد میشه، ایمان میپره و از بین میره. ایمان اگر همراه با صبر نباشه انسان رو نمیتونه دیندار نگه داره و در صحنه های لازم متعهد انسان بمونه. خب صبر در کجا؟ مصداق ها و میدان های صبر رو هم خوب اندکی بهش توجه بکنیم. گاهی در راه ایمان سختی هایی برای انسان پیش میاد که باید این سختی ها رو تحمل کرد، بلا انسان مؤمن نیست. و شدائد گاهی در آیات قرآن هست که برای این هست که خداوند مشخص و معین بکنه که کسانی صابر هستن و چه کسانی اهل صبر نیستن و اهل ایمان نیستن، چون در راه ایمانشون حاضره به صبر نیستن. گاهی تهمت هایی برای یک شخص با ایمان زده میشه، بر تهمت ها و حرف های ناروا هم باید انسان صبر کنه. گاهی تنهایی و بی پناهی پیش میاد، انسان در راه حق، در راه هدف متعالی تنها و بیاور میمونه. خب آیا همین که تنها شدیم، بیاور شدیم، دست برداریم یا نه صبوری و پشتکار داشته باشیم؟ لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله، در راه هدایت به خاطر کمی نفرات وحشت نکنید. یا در سوره روم هست که فکر میکنم آیه آخر روم باشه، کسانی که لا یستخفن نکل لذین لا یوقنون، اون کسانی که ایمان و یقین ندارن و ایمان نمیارن تو رو سبک نکنن، تو بر سر همون ایمان و عقیده خودت استوار باش. گاهی انسان گرفتار شدائد و مصیبت هاست، کسانی از دنیا میرن، کسانی به شهادت میرسن. صبر بر مرگ ها و شهادت ها باز از لوازم ایمان هست. گاهی برای کسب برخی از فضیلت ها و برای حفظ بعضی از فضیلت ها انسان باید صبوری و مقاومت داشته باشه، این هم میدان دیگری است برای صبر. گاهی برای عمل به تکلیف الهی و انجام واجبات یک نیروی مقاومت درونی لازمه و بدون برخورداری از صبر انسان نمیتونه تکلیف دینی رو، حالا چه نماز باشه، روزه باشه، جهاد باشه، امر به معروف باشه، تولا و تبرع باشه، انجام فرائض دیگر، گاهی نیازمند به صبر. و انسانهای بی طاقت و کم ظرفیت به تعهدات دینی نمیتونن عمل کنن. گاهی صحنه‌های گناه پیش میاد و انسان با نفس خودش درگیر هست و باید به یک نحوی بر سختی‌های پرهیز از گناه تأمل بکنه و تحمل بکنه. در اون حدیث حضرت امیر هست که از صبر و ثلاثه، ما سه جور صبر داریم، یکی صبر بر طاعت، توی نهج البلاغه هست این حدیث، یکی صبر علی الطاعه، یکی هم صبر عن المعصیه، صبر بر طاعت و انجام تکلیف، صبر از معصیت، یعنی برای پرهیز از معصیت لازمه که ما صبور باشیم. و مقاوم میکنم صبر عند المصیبه، مصیبت ها، گرفتاری هایی که برای انسان پیش میاد باید انسان صبوری کنه. این پنج حکمتی که در این سخن حضرت امیر مطرح شد و میتوانه برای ما درسی باشه و حکمتهای ارزشمندی که به تعبیر حضرت امیر ما اگر راه دراز و مشقتهای زیادی رو تحمل کنیم که به این پنج فضیلت و به این پنج حکمت دست بیابیم میارزه، چون داشتن اینها زندگی انسان رو گاهی زیر و رو میکنه. در تتمه وقت این جلسه یه نکته ای رو با شما در زمینه شیوه استفاده از نهج البلاغه در ظرف چند دقیقه مطرح میکنیم. ما گاهی دنبال این هستیم که جمله ای رو و مطلبی رو از نهج البلاغه پیدا کنیم. اینجا معجمهای لفظی که برای نهج البلاغه تدوین شده میتوانه به ما کمک بکنه، یعنی معجم ها و فهرست هایی که به ترتیب الف با و ریشه لغات و مشتقات اونها، مثل معجم المفهرسی که برای قرآن تنظیم شده، ما در اختیار داشتن یک کلمه از یک خطبه یا حدیث میتونیم به چنین معجم های مراجعه بکنیم و جای اون رو که این خطبه چنده، نامه چنده، حکمت چنده هست در نهج البلاغه پیدا کنیم. مثلا همین جمله اخیری که میخوندیم، از صبر و من الایمان که رأس من الجسد، در معجمهای لفظی این حدیث و این جمله هم در واژه صبر آمده، هم در واژه ایمان، هم در واژه رأس، هم در واژه جسد. ما یکی از این کلمات رو هم اگر به خاطر داشته باشیم از این حکمتی که مطرح شد ما بگردیم و جایش رو پیدا کنیم، میتونیم به موقعیت این جمله در نهج البلاغه دست پیدا کنیم. این یک شیوه برای استفاده از معجمهای لفظی نهج البلاغه برای یافتن جمله‌ای که مورد نظرمون هست ولی دقیقاً نمی‌دانیم کجای نهج البلاغه است. گاهی ما یک موضوع رو با مشتقات گوناگونش در نظر می‌گیریم، باز با کمک همین معجمهای لفظی نهج البلاغه، و از مجموع این تعابیر و جمله‌ها و کنار هم قرار دادن اونها به مفاهیمی میرسیم. مثلا اگر میخواییم صبر رو در نهج البلاغه مورد تحقیق قرار بدیم، واژه هایی که مشتقات دیگر این کلمه هست همه رو در نهج البلاغه در همین معجم ها پیدا میکنیم و بعد دستبندی میکنیم، استخراج یک بحث انجام بدیم. مثلا جایی که صبره هست، یا صبر، یا صابر، صبور، صبار، اسپرو، صبرو، صابرین، تصبر و واژه های دیگری که از این ریشه مشتق شدن، ما این موارد رو وقتی مطالعه بکنیم به یک مفهوم روشنی از صبر از دید نهج البلاغه دسترسی پیدا میکنیم. گاهی هم درباره یک موضوع به واژه های معادل و هم معنا باید مراجعه کرد. مثلا اگر بحث حرف زدن و تکلم که جلسه قبل یکی از محورهای بحثمون بود، بخوایم ببینیم نهج البلاغه در زمینه نوع حرف زدن و زبان و این گونه مسائل چه بحث هایی داره، باید واژه هایی از قبیل مثلا کلام با همه مشتقات که داره، تکلمو، کلام، کلمه، کلمات، یا واژه نطق، واژه لسان، واژه خطاب، واژه قول، این موارد رو با مشتقات دیگرش از نهج البلاغه پیدا بکنیم، یک بحث مفیدی میتونیم به دست بیاریم در زمینه حرف زدن و آداب و اصول آن از دید نهج البلاغه. من در پایان بحثم به دو کتاب، دو معجم که معجم لفظی نهج البلاغه هست اشاره میکنم. یکی کتاب الکاشف، نویسندش مرحوم سید جواد مصطفوی هست. یکی هم کتاب المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه که بر اساس نهج البلاغه صبحی صالح و البته تطبیق با نسخه های دیگر نهج البلاغه انجام گرفته، توسط دو تا از آقایون، آقای محمد دشتی و کاظم محمدی، که با کمک این کلمات میتونیم، با کمک این معجم ها میتونیم جایگاه یک کلمه رو در نهج البلاغه های مختلف پیدا کنیم. درباره بحث موضوعی نهج البلاغه و معجم های موضوعی در یک فرصت دیگر در جلسه دیگری ان شاء الله خدمت شما بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.